اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. حال چند خبر مهم. در نتیجه شیوع بیماری کولرا در ولایت هلمند 20 تن جان باختند. خبرگزاری باختر که تحت کنترل مقام‌های طالبان است، دیشب گزارش داد که این تعداد افراد در 24 ساعت گذشته جان باختند. مقام‌های صحی طالبان در ولایت هلمند می‌گویند که بیش از 120 تن در ولسوالی باغران به اسهال شدید مبتلا شده و 20 تن آنها جان باختند. با گفته مسئولان، گروه‌های سیار سیهی از مرکز به این ولسوالی اعزام شده و بیماران تحت درمان قرار دارند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان ابراز امیدواری میکند که پروازهای شرکت های هوایی امارات و ترکیه به زودی آغاز شود. غلام جیلانی وفا معین این وزارت دیشب در این مورد به رادیو آزادی جزئیات داد.
از لحاظ بیمه آنها مشکل ندارند. بیمه در میدان هوایی کابل وجود دارد. تمامی خدمات به شمول کنترل امنیتی، تلاشی مسافران و اموال بر اساس معیار پیش می رود. آنها وعده دادند که پروازهایشان را به زودی آغاز می کنند.
به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شرکت های هوایی امارات، ترکیه و چند شرکت هوایی دیگر پروازهایشان را به این کشور قطع کردند. عزیزالله فضلی رئیس سابق کرکت بورد افغانستان گزارش های را نادرست خواند که رسانه های اجتماعی در مورد وی منتشر کرده است. رسانه های اجتماعی چند روز پیش این خبر را پخش کرده بود که گویا نیروهای امنیتی آقای فضلی را به اتهام تلاش برای به دست آوردن ریاست کرکت بورد با استفاده از زور دستگیر کرده بودند. اما عزیزالله فضلی ناوقت دیروز یکشنبه در به فیسبوک خود نوشت که او داخل شدن به زور در ساختمان کرکت بورد را رد کرد. فضلی در روزهای نخست حاکمیت طالبان رئیس کرکت بورد افغانستان باقی ماند و بعد میرویس اشرف جاگزین او شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام‌های اوکراین میگویند که در نتیجه برخورد چندین راکت روسیه بر یک ساختمان 5 طبقه‌ای در منطقه دونسک 15 تن جان باختند. این مقام‌ها هشدار می‌دهند که شاید تا بیش از 20 تن دیگر در میان آوار گیر مانده باشند. فرمانده نظامی منطقه دونسک دیروز گفته که ساختمان در شهرک چاسفیار هدف قرار گرفته. جمعیت این شهر حدود 12,000 تن تخمین می شود. و نوواک جوکوویچ تنیس باز سربیا با شکست دادن به نیک کیرگیوس استرالیایی 7th time قهرمان تنیس ویمبلدون شد. جوکوویچ در بازی دیروز در لندن در 4 دور توانست حریفش را شکست دهد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید.
آمار ابتدایی همین است که 300 خانه به صورت کامل و 1,000 خانه دیگر به صورت قسمی تخریب شدند.
این را یک مقام حکومت طالبان میگوید. اما اداره های مسئول باید چه کنند؟
سالای سالی سیل ها بوده، اما دولت ها نتانستن که ثبت بکنن که در کدام زمان، در کدام شرایط و به چی اندازه از کدام نواحی سیل ها سرازی شده که اینا به تحکیمات خود میپرداختن.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد خواهان کمک با آنان شده که همه دار و ندارشان را در افغانستان از دست دادن. در راکت پراگنی قوای روسی بر منطقه دونسک 15 نفر کشته و تعداد زیر آوار ساختمان ها گیر ماندند.
تمام شب را در جاده سفری کردم. پس از برخورد راکت در جاده ماندیم.
در ادامه برنامه میشنوید؟
از هر جایی که ما امید داشتیم، هیچ کسی حتی ما را یک بار سراغ نکرد. هیچ کسی ما را یک بار حمایت نکرد.
و در نیمه دوم برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج کوتاه 21.25، 31.41 متر شنیده میتونید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستیم. سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان به ویژه مناطق جنوب شرق چندین قربانی بر جا گذاشته و زیان مالی به مردم وارد کرده است. وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید که سیلاب ها تنها در ولایت غزنی 6 قربانی گرفته. اداره هواشناسی هم از احتمال سرازیر شدن سیلاب های بیشتر هشدار داده است. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
سرازیر شدن سیلاب‌ها چندین ولایت افغانستان را با تهدید روبرو کرده. تنها در غزنی 6 تن جان باختند، در میدان وردک هم مردم در نتیجه سیلاب‌ها زیانمند شدند. محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که علاوه بر قربانیان صدها خانه هم در جریان سیلاب‌ها تخریب شدند.
در غزنی مرکز که 5 کس
در ولایت غزنی 6 تن جان باختند و 5 تن دیگر زخمی شدند. زیانهای مالی هم زیاد است. آمار ابتدایی همین است که 300 خانه به صورت کامل و 1000 خانه دیگر به صورت قسمی تخریب شدند.
در غزنی علاوه بر صدها خانه، دکان و ساختمان، یک ورزشگاه که چند سال پیش با هزینه $1 میلیون ساخته شده بود در نتیجه سیلاب‌ها ویران شده است. عبدالحکیم حکیمی رئیس سیاتامه ولایت زابل میگوید که شمار قربانیان در نتیجه سیلاب‌های هفته گذشته در این ولایت به 30 تن رسیده و از زخمی‌ها هم به بیش از 20 تن. در ولسوالی های معروف و شاولیکوت ولایت کندهار سیلاب ها 16 قربانی گرفته. در ولایت اروزگان هم 17 تن جان باختند. متخصصان اقلیم میگویند که بارندگی های فعلی غیر عادی است و مردم باید برای آن آمادگی کامل داشته باشند. نجیب آقا فهیم وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی و متخصص آب دیشب بر رادیو آزادی گفت که جلو زیان های سیلاب گرفته شده میتواند.
سیلبرها و معبرهای سیلابی باید مسیرشان باز ساخته شود. این کارهای بظاهر بسیار کوچک است که مردم خودشان میتونن این کارا را بکنن. اگر این کارا در این حد ما آمادگی داشته باشیم، میتونیم که از میزان آسیب پذیری کم بسازیم.
اداره هواشناسی افغانستان دیروز هشدار داد که در بدخشان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار و زابل امکان بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب ها وجود دارد. در اکثر این ولایت ها هفته گذشته هم در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها تلفات جانی و زیان های مالی به مردم وارد شده بود.
حال این سوال مطرح می شود که در افغانستان آیا زیربناها و اقدامات لازم برای کاهش میزان زیانهای جانی و مالی سیلابها وجود دارد؟ جعفر احمدی این را از انجینیر خلیل احمد نادم، استاد پیشین فاکولته زمینشناسی پوهنتون کابل در لندن پرسیده است. او گفت:
برسانم که به طول سالهایی که در افغانستان جنگ بوده، متاسفانه که واسه چیز منابع انرژی در دسترس مردم نبوده و مردم ناگزیر که از اشجار و درخت‌ها استفاده کنند و بالاخره این باعث سستی زمین بشه، یک مسئله. دوم، از این که سالهای سال سیل‌ها بوده، اما دولت‌ها نتونستند که ثبت بکنند که در کدام زمان، در کدام شرایط و به چه اندازه از کدام نواحی سیل‌ها سرازیر شده که اینا به اصطلاح به تحکیمات خود میپرداختن و اون مسیرها را محکم میشناختن که آسیب‌پذیری زیاد نمیشد. سوم، از این که در شرایط کنونی شما میفهمیم که پیشبینی آب و هوا متصور است، یعنی دولت ها پیش از پیش را پیشبینی میکنن. مثلا سیستم های هواشناسی میگه که مثلا چی واده سیل میاد، چی واده مثلا باران های شدید میاد، که به اون وقت باید که آگاهی دهی داده شه بر مردم که در اون زمان اون مسیری که میفهمن که آسیب پذیر است و سیل میاد، مردم اون مسیر باید که ترک بکنن بلی. یا مثلا به خود
استاد
نجات بدن.
ما هم میخوایم در همین مورد از شما بپرسم. خب بخشی از مسئولیت هم شاید برگرده به مردم. خود مردم چه تدابیر را برای حفظ جان و مالشان در برابر سیلاب ها میتونن روی دست بگیرن؟
خب مردم اول از این که خب باید که نالشنی زیاد کنند در مسیر کس برای این که تحکیمات طبیعی یعنی که نال ها و درخت هاست باعث جلوگیری گپ میشه و یک قسمت وا میگرده و دیگه که در زمانی که میفهمن سیل بیان مجبور هستن خود به ساعت مرتفع انتقال بدن که در مسیر تلفات قرار نگیرن یا خدای ناخواسته برشن تلفات جانی چیز نشه. ولی زیادتر مسئولیت برای دولت ها میگرده به خاطر از اینکه به دولت ها باید سالانه ثبت کنن. حالا مثلا همین چند روز پیش چند روزی که سیل آمده یعنی دولت باید ادارات ثبت داشته باشه که مسیر سیلابا رو باید یادداشت بکنن که از کدام مسیر است، آسیب پذیری از کجاست، اندازه آب از کجاست، از کجا می و تدابیر برش گرفته شه که در آینده تحکیمات در اون ساعت صورت بگیره که دوباره آسیب برای مردم نرسه.
انجینیر خلیل احمد نادم سابق استاد زمین‌شناسی پوانتون کابل بود که درباره زیربناها و اقدامات لازم برای کاهش میزان خسارات سیلاب‌ها در افغانستان صحبت می‌کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 اف ام 100.5.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که خانواده های بیجا شده و پناهنده در افغانستان هنوز هم با کمک های بشری نیاز شدید دارند. این اداره سازمان ملل متحد گفته که با تلاش ها جهت فراهم کردن کمک برای نیازمندان در افغانستان ادامه میدهد. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که مردم در افغانستان در ناامیدی به سر میبرند و با کمک‌های بشری نیاز فوری دارند. این اداره گفته که با فراهم کردن خیمه و سایر نیازمندی‌های اولیه برای خانواده‌هایی که از خانه‌هایشان آواره شدند ادامه خواهد داد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خانه کمک برای حمایت از کسانی شده که به گفته آن تمامی داشته‌های زندگیشان را در افغانستان از دست دادند. برنامه غذایی جهان میگوید که نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان امنیت غذایی ندارند و از میان آنها حدود 9 میلیون به کمک‌های غذایی فوری نیاز دارند. به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در تابستان گذشته، بخش بزرگ از کمک‌های جهانی با این کشور قطع شد. سپس سازمان ملل متحد برای کمک به نیازمندان در داخل افغانستان خواهان کمک 4.4 میلیارد دلاری شد. اکنون بر اساس آماری که این سازمان نشر کرده، 41 کشور و نهاد تمویل کننده نزدیک به 2.5 میلیارد دلار را فراهم کردند. برخی از نهادهای جهانی گفته بودند که تمویل کننده ها از حالا باید با فکر حمایت از مردم افغانستان در آستانه زمستان باشند. با گفته این نهادها باید از تابستان به عنوان فرصت استفاده شود تا کمک ها تدارک یابد و در انگام نیاز برای مردم در افغانستان توزیع شود.
مقام‌های اوکراین از کشته شدن 15 تن در نتیجه برخورد راکت‌های روسی در منطقه دونسک خبر می‌دهد. با گفته مقام‌ها شاید تا بیش از 20 تن دیگر در میان آواره‌ها گیر مانده باشند. تمامی قربانیان و گیرمانده‌ها غیر نظامیان گفته شده است. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی می‌شنوید.
راکت های اورگان روسیه ساختمان های 5 طبقه ای را در منطقه دونتسک اوکراین هدف قرار داد. در جریان شب جستجو برای کشیدن جسدها و گیرمانده ها در داخل ساختمان ادامه یافت. پاولو کرلینکو فرمانده نظامی منطقه دونتسک دیروز گفت که ساختمان در شهر چاسفیار هدف قرار گرفته. جمعیت این شهر حدود 12,000 تن تخمین می شود. وارینا یک باشنده شهر چاسفیار به خبرگزاری رویترز گفته که صدای برخورد چندین راکت را شنید.
تمام شب را در جاده سفری کردم. پس از برخورد راکت در جاده ماندیم. فکر کردم که باز راکت برخورد می کند. ساختمان برای 3 مرتبه هدف قرار گرفت. نتوانستم در داخل ساختمان بمانم.
در جریان ماه گذشته چندمین بار است که ساختمان‌های رهایشی در شرق و جنوب اوکراین هدف راکت‌های روسیه قرار می‌گیرند. یکی از ساختمان‌ها در منطقه اودیسا در آغاز این ماه هدف قرار گرفته بود که در نتیجه 21 تن جان باختند. ماه گذشته هم یک راکت روسیه مرکز خریداری در شهرک کرمنچوک اوکراین را هدف قرار داد که در نتیجه 19 تن کشته شدند. روسیه که ادعا می‌کند عملیات ویژه نظامی را برای خل سلاح اوکراین آغاز کرده، هدف قرار دادن غیر نظامیان در این کشور را رد کرده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقامات وزارت هوانوردی و ترانسپورت طالبان امیدوارند که پروازهای خطوط هوایی امارات و ترکیش ایرلاینز و افغانستان به زودی آغاز شود. غلام جیلانی وفا معین این وزارت به رادیو آزادی گفت که با مقامات این دو کشور دیدار کرده و آنها وعده آغاز پرواز را داده است. صفی‌الله استانکزی با آقای وفا در این مورد مصاحبه کرده است.
ما از تمام شرکت‌های بین‌المللی تقاضا کردیم که هیئت‌هایشان به خاطر اسسمنت و بررسی به کابل روان کنند، خدمات میدان هوایی بین‌المللی کابل ارزیابی کنند مطابق به استانداردهای ایکاو. اگر هر چیزی کم بود بود او را وانمود نماید، در غیر آن میدان هوایی بین‌المللی کابل از هر لحاظ مطابق به شرایط استانداردهای بین‌المللی آماده پذیرفتن تمام شرکت‌های بین ملی هوایی هستن.
چی وعده میتین که چه وقت بالاخره اینا آغاز خواد کردن؟
مشکل ایرلینا یکی پیز که مسئله ویزه مسئله مهم است. فکر کنیالی از جهاز تکنیکی میدان ها هیچ نوع مشکل نداره و تیارات میتونن نشست برخواست کن، اما مسافرینی که در تیارات برن و بیاین باید ویزه داشته باشن. زیادتر مسائل ویزه مربوط به کشورهای مربوط هستن. از لحاظ هوانوردی هیچ نوع مشکل نیست.
آیا اینا تضمینای را خواستن از شما از خاطر نگرانی های امنیتی که پس از بحران سیاسی در افغانستان به وجود آمد و این پروازا کنسل شد؟
یگانه تضمینایی که باید وجود داشته باشه در مسائل چک سکیوریتی مسافرین است، چک امنیتی، که از امو خاطر ما با یک کمپانی بین‌المللی به نام گک از امارات متحده عربی است قرارداد کردیم تا بتونه تضمین کنه به شرکت های هوایی بین‌المللی که در این مورد هیچ نوع سهل‌انگاری صورت نمیگیره. همچنان گراوند هندلینگ یا خدمات زمینی که در میدان های هوایی بین‌المللی افغانستان صورت میگیره همچنان به قرارداد داده شده. بنابراین قراردادهایی که با شرکت های بین‌المللی هست و تضمین دارن در مقابل ایرلاین ها که هیچ نوع سهل‌انگاری صورت نمیگیره. بحث دیگه ای که باید با ایرلاین ها مطرح شو مسائل مسافر است، مسافریابی مسئله ای است که مربوط به امیگریشن و مربوط به موضوع ویزه هاست. سفارت های مربوطه اگر ویزه ها را برای افغان ها و کشورهای خارجی ویزه را مساعد بسازن، ما از لحاظی هوانوردی هیچ مشکلی نخواهد داشتیم. همچنان برای پروازهای کارگو.
فقط به عنوان سال اخیر، نبود ای دوی ایرلاین کلان در افغانستان چه مشکلات را به وجود آورده بود آقای معین؟
من بر خدمتتان عرض کنم که هیچ مشکلی برای افغانستان ایجاد نکرده، به خاطر که افغانستان اگر بخواهد که مسافر خود بیرون انتقال کنه، شرکت های هوایی داخلی افغانستان که سبب افتخار ما شرکت بین‌المللی آریانا، شرکت کامیر، شرکت های افغانی هستن که حدود 2 پرواز هر شرکت هر روز دارن از افغانستان به خارج، یعنی به دبی یا ابودابی. در حدود هر تیاره ما در حدود اوسطش 220 مسافر انتقال میده، یعنی ما در حدود 1000 مسافر اوت اف افغانستان هر روز میتونیم و همچنان در حدود 1000 مسافر میتونیم که به داخل افغانستان تنها از امارات متحده عربی از میدان بین‌المللی دبی و ابودابی بپذیریم. همچنان از کشور ترکیه، ایران و کشورهای همجوار ما پاکستان و دیگر کشورها.
غلام جیلانی وفا معین وزارت ترانسپورت طالبان بود که درباره آغاز پروازهای خطوط هوایی امارات و ترکیش ایرلاینز به افغانستان صحبت میکرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام دوباره و به این قسمت برنامه خوش آمدید. در ادامه؟
در افغانستان از فیصدی 10% مردم نان خوردن و خود نداره که قربانی کنه یا فرزن شیرینی و چیزا بخره.
این را در پیام هایتان میشنوید. ناامیدی زنان از ادامه اعتراض های خیابانیشان.
از هر جایی که ما امید داشتیم هیچ کسی حتی ما را یک بار سراغ نکرد، هیچ کسی ما را یک بار حمایت نکرد.
اما پیش از آن زنان صنعت پیشه در ولایت غور میگویند که تولیدات دستی آنان بازار فروش ندارد و حکومت طالبان از آنها حمایت نمیکند. در ضمن مسئولان محلی طالبان میگویند برنامه برای حمایت این زنان ندارند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
ما کشلین مینیم، ماشین خیاطی میدوزیم، گلدوزی میدوزیم، خمک میدوزیم، روبکسی میدوزیم، روشالی میدوزیم، همه تا چیزا رو میدوزیم. خیلی ضعیف ما وضعیت کارمار نداریم، همه تا خانه ششتیم، نه کار کسبی میشه، نه چی، همه تا مونده. بسیار کم، بسیار ضعیف، بسیار بسختی، بیچارگی.
فرزانه 23 ساله یکی از ده ها زن سنت پیشی است که 3 سال به این سو در شرک امیرشنسب شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور مصروف صنایع دستی است. او برای دو آزادی گفت که قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان مخارج خانواده 8 نفریش را از طریق صنایع دستی تامین می کرد، اما حال تولیداتش بازار فروش ندارد.
قبل از سقوط حکومت کاروار ما بسیار خوب بود. ما از طریق کار ما از طریق چیزی که می دوختیم یک چیز میزی پیدا می کردیم، می آمدیم کرای خانه، یک چیز میزی خانه را برآورده می کردیم. ولی نه هیچ کاری، نه ما نفقه پیش بریم یا خانه را بچرانیم، هیچ کار، نه ما بیکار خوابیدیم.
او گفت که قبلا از طریق تولیدات دستیش روزانه 500 تا 600 افغانی درآمد داشت، اما حال با مشکلات اقتصادی روبرو است.
خیلی ضعیف وضعیت اقتصادی، به چیزی نه ما کارواری نداریم که بیاریم بخونه، یک مواد سوخته بگیریم، مواد خوراکی بگیریم، هیچ چیزی نه. مجاهدین هم نمیگذارن که مردم زنا کارواری کنه، زنا رو ممنوع کردن، درای مکتبا بسته یا تمام چیزا بسته، زنا رو اجازه نمیتین، زنا رو حتی نمیگذارن که از خانه بیرون شون. الان هیچ کارواری نه ما اجازه نمیتین، نه بازاری، نه فروشگاهی، چیز میزنگ جور کردیم بخونه تو مونده.
بی بهور 25 ساله یکی دیگر از زنان سنت پیشه در غور است که از مشکل مشابه سخن میگوید. او برای دو آزادی گفت
کلشنین، خمک، خیاطی، هر کاری که بیوت میکنیم، اما حال هیچ نیست ما کار کنیم. طالبا خوش ندارن که زنها پیشرفت کنن، زنها کار کنن، دارا مکتب بخونن، داری مکتب رو بند کردن، کار بار نیست کسی کار.
سیما سیرت فعال خوخوزن در غور برای دو آزادی گفت که فعالیت های زنان از تجارت پیش متوقف شده و اکثرشان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
زنان صنعت پیشه متاسفانه در کل از فعالیت های صنعتیشان باز ماندن، به خاطری که نظام فعلی هیچ برنامه و هیچ علاقه برای کار زنان نداره و برای فلان زنان خانه نشین شدن و وضعیت اقتصادیشان بی نهایت خراب است و اکثریت زنان که فعالیت های صنعتی داشتن از این طریق پول به دست می آوردن و نانآور خانواده هایشان بودن، ولی امروز در قهر روزگار دست و پنجه نرم می کنن و زندگی دشواری دارن.
اما در حین حال عبدالله زهیم سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور برای دو آزادی گفت که آنها یعنی طالبان کدام برنامه برای حمایت زنان تجارت پیشه روی دست ندارند.
هیچ برنامه ای نیه، مالی ما خود کدوم برنامه ای نداریم که اینجا یک شرکت باز کنیم به ولایت غور. خود بسیار یک ولایت ضعیفی هم هسته، نگاه اقتصادی راه موصلتی هم خوب برابر نیه مثل هرات و دیگه ولایت ها، صنعت خیلی پیشرفته باشه.
زنان صنعت پیشه در غور مثل فرزانه و بی بیور که اکنون از نبود بازار فروش تولیدات دستیشان شکایت دارند، از حکومت طالبان نیز میخواهند که از آنها حمایت کنند.
شماری از زنان معترض میگویند به دلیل تهدیدهای جدی نمیتوانند که به اعتراضهای خیابانیشان ادامه دهند. آنها میگویند به علت نداشتن همصدا و پشتیبان قوی از اعتراضهای مدنیشان به خاطر دادخواهی نتیجه نگرفتند. حال آنها میخواهند که شیوه مبارزهشان را تغییر دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تصاویری که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی از اعتراض های این زنان تاکنون نشر شده نشان می دهد که در بیشتر اعتراضاتشان افراد تفنگدار طالبان آنان را محاصره کردند و با آنان با خشونت رفتار می کنند. زنان معترض اما می گویند این به معنای پایان اعتراضاتشان نیست. یک تن از زنان معترض که از آغازین روزهای حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با هم نوانش شعار نان، کار و آزادی را در خیابان های کابل سر داده می گوید اخیرا آنان مجبور شدند شیوه اعتراضاتشان را تغییر دهند. کردند. این بانو که نظر به حساسیت موضوع نمی خواهد از او در این گزارش نام گرفته شود، کاهش اعتراضات زنان را میپذیرد. به گفته این بانو اعتراضاتشان در اماکن سرپوشیده همچنان ادامه دارد.
که بعد از اعتراض آخری که ما به خاطر فقر و نان و کار آزادی داشتیم، با تهدیدهای بسیار شدید مواجه شدیم. تعقیب ما کردند تا پشت خانه های ما، حتی از شماره های پرایوت یا خصوصی بر ما زنگ زدن، اخطار دادن. به این دلیل ما چند وقتی اعتراض خیابانی نمی کنیم، ولی اعتراض مکانهای سروسته ما ادامه داره.
این زن معترض همچنان از داشتن ملاقات های آنلاین زنان معترض با مسئولان دفتر یونما و نامنگاری با آدرس های بین المللی سخن می گوید. این زنان بیشتر به خاطر گرفته شدن حقوق اساسی شهروندی مردم به ویژه زنان و دختران اعتراض می کنند. این اعتراض ها در ولایات مختلف افغانستان و به گونه های متفاوت تاکنون انجام شده است. یکی از زنانی که در ولایات شمالی افغانستان و در پایتخت در این اعتراضات اشتراک داشته میگوید با این اعتراض ها خواست تا صدای محرومیت مردم به ویژه زنان ولایت شود. به گفته او پیش از حاکمیت دوباره طالبان، زنان و دختران شهرش بدون محدودیت به فعالیت های ادبی و فرهنگی می پرداختند و بی قید و شرط در هر گوشه و کنار شهر قدم می زدند. این زن معترض اما ادعا می کند که زنان افغانستان در اعتراضاتشان تنها ماندند و از این رو اعتراضاتشان به گونه پراگنده ادامه دارد.
حالا هم ما مبارزه داریم، مبارزه را ادامه می دهیم، اما بسیار به شکل ناامید، چون هر جایی که ما امید داشتیم هیچ کسی حتی ما را یک بار سراغ نکرد، هیچ کسی ما را یک بار حمایت نکرد.
زنان و دختران زیادی در نخست به اعتراضات زنان چشم امید دوخته بودند. اکنون اما میگویند به این باورمندی رسیدند که مبارزه قلم در برابر تفنگ نابرابر است و از این رو بی‌نتیجه مانده است. یک تن از این زنان به رادیو آزادی گفت:
در زدن قلم با نوک سرنیزه با تفنگ نتیجه نمیده. حالا سرنوشت خانم همین حالا شده که اونا در صورت که اعتراض انجام بدن، اعتراضات مدنی، حالا چی در قالب انفجاری، چی در حضور چیزی که در هر صورت منجر به سرکوبه.
در حدود 11 ماه حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زنان و دختران از بسیاری حقوقشان محروم شدند. مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. زنان فعال زیادی مجبور به فرار از افغانستان شدند. بیشتر زنان کارمند دولتی خانه‌نشین شدند. پوشیدن حجاب اجباری شده و در مسیرهای طولانی اجازه سفر بدون محرم را ندارند. این زنان همچنان می‌گویند با ناداری شدید دست به گریبانند. اما سخنگویان حکومت طالبان همواره گفتند که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. با این حال اعتراضات آنان و فشارهای جامعه جهانی بر حکومت طالبان تا هنوز نتوانسته از این محدودیت‌ها بر زنان بکاهد. اینکه این اعتراضات چه نتیجه‌ای را در طولانی مدت به همراه خواهد داشت، گذر زمان با آن پاسخ خواهد داد.
پیام‌ها و نظریات شما
من محمد داوود تذکره کاریز ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل عید سعید از هر برای شما کارمندان رادیو آزادی و از طریق رادیو شما و کافه ملت مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می نماییم تا باشد عید با صلح صفا و اجابت دعای حاجیان محترم صد آثار جهان بالخصوص افغانستان باشند. السلام علیکم.
عید مبارک قربان را به شما و تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم دارم. شما یک کسی که چشم دل مردم است، از مردم اول پرسی به خاطر دمی درست کرده، در حالی که در افغانستان اصلا نیست، مردم نان خوردن ندارن، مردم هیچ چیزی به خوردن خود در افغانستان از فیصدی 10% مردم نان خوردن خود نداره، چه قربانی کنه یا فرزن شیرینی و چیزا بخره. با خصوص همین مردم معیوبین حافظه قرآن کریم چشمایشان معیوب است، کمکای ملل متحد میاره، چیزیش خود حکومت به نفع خود میگیره و چیزی رو وکیلا میگیرن به این مردم نابینا کس این چیزی نمیتاک.
زاوش هستم از تخار. همین هر مؤسسه WFP و هر مؤسسه از پول نقدی و از مواد خوراکی به این مردم لاف میزنن و کی دادن قبول بکنم. ما خودم برابر گفتیم که نمو پارسال او را چون گفت کدام طریق خدا او را برای ما روزی کردن، یک بوجیار و یک پشکروان 5 لیتر و 3 لیتر گرفتیم که نمو مای جدی و دل بود. ما معلوم از گشه که طبقه دوستیم و پیش بیادر دوست رفیقم و دراز باشه.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پیش از این که برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی پخش شود، چند خبر کوتاه.